سلام به خوره های کتاب، من شیمام و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنین. تو پادکست خوره کتاب، لابلای کتابا دنبال آزادی میگردیم. این قسمت رو سه شنبه 29 اسفند 1402 منتشر میکنیم. فردا سال جدید میاد و بهار با اومدنش روحیه ی تغییر و زندگی رو دوباره به همون نشون میده. سال نو رو به همتون تبریک میگم. و امیدوارم سال 1403 برای تک تک شنونده های پادکست خوره کتاب سالی پر از آزادی و انتخاب های درست فردی باشه. سالی که از خودتون راضی باشین و بتونین به اندازهی که لایقش هستین به خواسته هاتون برسین. برگردیم به سوژه این قسمت. کارل منگر یه اقتصاددان اتریشی بود و به عنوان بنیانگذار مکتب اقتصاد اتریشی شناخته میشه. اگرچه فیلسوف آزادی نبود، اما نظریه های اقتصادیش درک عمیقی از مفهوم آزادی به ما داد، خصوصاً تو زمینه انتخاب فردی و بازار آزاد. حالا تو قسمت دوم از سوژه کارل منگر و پول آزاد، بیشتر در مورد داستان زندگی کارل منگر صحبت می‌کنیم و همینطور سه تا از مهمترین نظریاتش رو نقل می‌کنیم. اما قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم یه نکته مهم رو یادآوری می‌کنم. قسمت‌های پادکست در قالب ویدیوکست تو یوتیوب منتشر میشه و میتونین هر هفته خیلی زودتر از پادکست محتوا رو دنبال کنین. پس همین الان برین تو گوگل و چه به فارسی چه انگلیسی جستجو کنین پادکست خوره کتاب. بعدش کانال یوتیوب رو دنبال کنین و منتظر نمونین. حالا بریم سراغ قسمت دوم از سوژه کارل منگر و پول آزاد. کارل منگر اقتصاددان اتریشی و بنیانگذار مکتب اقتصاد اتریشیه و اگرچه که اصولاً فیلسوف آزادی نیست، اما نظریه های اقتصادیش میتونه درک عمیقی از مفهوم آزادی خصوصاً در زمینه انتخاب فردی به ما بده. حتما فکر میکنین اقتصاد چه ربطی به آزادی داره، درسته؟ خب، بذارید با هم یه نگاهی به این موضوع بندازیم. کارل منگر یه اقتصاددان معمولی نبود. اون یه ستاره تو مکتب اقتصاد اتریشی بود. یه نوآور که نه تنها قوانین بازی اقتصاد کلاسیک رو رعایت کرد، بلکه بهترش کرد، ضعفاشو برطرف کرد و از نو نوشتش. اینجوری باید فکر کرد که بعد از قرن‌ها که از تاریخ اقتصاد گذشته، یه دفعه کارل منگر به عنوان یه پیشگام و متفکر تو دنیای اقتصاد سربلند می‌کنه و با نظریه ارزش و قیمتش اقتصاد نه تنها اتریش، بلکه دنیای غرب رو دگرگون می‌کنه. اون زمان که اقتصاددانای کلاسیک هنوز داشتن تو سر کله عرضه و تقاضا می‌زدن، منگر یه سوال ساده اما انقلابی پرسید. واقعاً چی باعث میشه یه چیزی ارزش داشته باشه؟ قدیمی‌ها فکر میکردن همه چی به هزینه یه تولید برمیگرده. اما منگر فراتر از اینا فکر میکرد. اون فهمید که نه تنها هزینه یه تولید، بلکه ارزشی که ما به عنوان مصرف کننده ها به محصول میدیم خیلی خیلی مهمه. اون مفهوم ارزش ذهنی رو معرفی کرد. ایده‌ای که واقعیت ارزش یه محصول رو در دید ما میدونه، نه فقط تو هزینه یه تولیدش. این موضوع اونقدر مهمه که شاید مثل درس اول اقتصاد به نظر برسه. و نکته اینجاست. ایده های منگر انقلابی بودن چون قدرت رو به مصرف کننده دادن. منگر میگفت ارزش کالاها رو چند نفر مأمور رسمی دولت تعیین نمی کنن، بلکه ارزش رو ما به عنوان مصرف کننده ها به هر کالایی میدیم. پس دفعه بعدی که دارین فکر میکنین چرا قیمت یه جفت کتونی نایک تو اوج آسمونه تا اگه پیداش کنین، ولی یه کتونی دیگه با برند ناشناخته خیلی ارزونه، یاد کارل منگر بیافتین. آدما ارزش بیشتری واسه برند نایک قائلن تا واسه یه برند ناشناخته. کارل منگر قهرمان ناشناخته‌ایه که به ما یاد داد بازار انعکاسی از خواسته ها و انتخاب های ماست، نه فقط یه سری اعداد تصویب شده تو جدول مامورای دولت. حالا بیاین به این فکر کنیم که این موضوع چه ربطی به آزادی داره. وقتی هر کسی توی بازار میتونه تصمیم بگیره که چی میخواد و چقدر مایله براش پول بده، یعنی هر کسی توی این بازار آزاده که انتخاب کنه. منگر میگفت بازارا و نهادهای اجتماعی به طور طبیعی و از تعاملات آزاد و داوطلبانه مردم به وجود میان. یعنی آزادی در عمل. منگر شدیداً مخالف دخالت دولت تو بازار بود. اون میگفت وقتی دولت ها سعی میکنن قیمت ها رو تعیین کنن یا ثروت رو تو جامعه تقسیم کنن، اصلا نتایج خوبی به دست نمیاد. به نظر منگر آزادی اقتصادی یعنی که مردم خودشون تصمیم بگیرن چی کار کنن، با کی معامله کنن، با کی معامله نکنن، بدون اینکه معطل اجازه و کنترل دولت باشن. بنابراین کارل منگر شاید مستقیما در مورد آزادی حرف نزده باشه، اما نظریات اقتصادیش بهمون نشون میده که آزادی به معنای توانایی افراد واسه انتخاب کردنه و اینکه بتونن تعاملاتشون رو داوطلبانه انجام بدن. از این نظریه منگر میتونیم درس بگیریم که آزادی واقعی یعنی داشتن قدرت انتخاب. اینکه تو بازار این مردمن که تصمیم میگیرن چی بخرن چی نخرن، یعنی اونان که قدرت دارن و میتونن انتخاب کنن و این دقیقاً همون چیزیه که آزادی معنی میده. پس کارل منگر رو به یاد داشته باشین، مردی که روالهای معمول رو به چالش کشید و به همون یاد داد که ارزش رو به تعبیر خودمون ببینیم. تو دنیایی که دائما دنبال آزادی و استقلالمون هستیم، ایده های کارل منگر میتونه بیشتر از همیشه اهمیت پیدا کنه، چون به همون یادآوری میکنه که در نهایت این انتخاب ها، ارزش ها و آزادی ماست که روی دنیا تاثیر میذاره. یادتون باشه که آزادی فقط یه کلمه نیست، بلکه یه انتخابه که ما هر روز باهاش روبرو میشیم و درک این نکته رو مدیون کارل منگریم. حالا دیگه وقتشه بریم سراغ زندگی نامه کارل منگر، بنیانگذار اقتصاد اتریشی. اتریش تو تمام تاریخ خونبارش تا همین یکی دو قرن پیش دهنش از جهات مختلفی پاره شده، به خاطر تنوع فرهنگی و قومی که داشته، به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی که تو قلب اروپا داشته و خیلی دلایل دیگه. واسه دوره‌های طولانی چند صد ساله دائما اتریش هدف حمله‌های وحشتناک خونباره داخلی و خارجی از طرف قومیت‌های خودش و کشورهای همسایش قرار می‌گرفته. سرتون رو درد نیارم، اتریشی ها سر انواع جنگ ها و فلاکت هایی که چه خودشون مسببش بودن چه بهشون تحمیل شده، اونقدر تحقیر شدن و روزگارشون سیاه بوده که تمام توجیه های ممکن رو واسه عقب افتادگی و پیشرفت نکردنشون داشته باشن. اما بالاخره اتریش پیشرفت کرد. الان اتریش رو ببینیم، یکی از ثروتمندترین اقتصادهای دنیاست و هیچ بی ارتباط با این موضوع نیست که یکی از آزادترین اقتصادهای دنیاست. ایده های کارل منگر، بنیانگذار اقتصاد اتریشی، واسه گروه های مختلف اتریشی که هر کدومشون در طول تاریخ کلی با هم جنگیده بودن و نیازها و ترجیحات متفاوتی داشتن، خیلی جذاب بود. تو این قسمت بیاید با هم ببینیم کارل منگر، بنیانگذار اقتصاد اتریشی، این چهره شگفت‌انگیز اما کمتر شناخته شده ای که ایده‌هاش جدایی اقتصاد از سیاست رو دنبال می‌کنه کیه؟ کارل منگر متولد 1840 تو گالیسیا است، منطقه‌ای که امروزه بخشی از لهستانه. کارل توی یه خانواده خیلی قدیمی به دنیا اومد. خانواده‌ای که همه‌شون از صنعتگرا و نوازنده‌ها و کارمندای دولتی و افسرای ارتش بودن و همگی یه نسل قبل از تولد کارل از بوهم، جایی تو جمهوری چک امروزی، مهاجرت کرده بودن. پدر کارل فردی به اسم آنتون وکیل بود و مادرش کارولین دختر یه تاجر ثروتمند بوهمی بود. کارل دو تا برادر داشت، یکیشون هم اسم پدر آنتون و اون یکی ماکس. اولی یه نویسنده یه سوسیالیست معروف و استاد دانشکده یه حقوق دانشگاه وین بود و دومی وکیل و نماینده لیبرال تو پارلمان اتریش. بنابراین خودتون احتمالاً متوجه شدین که خانواده منگر اشرافزاده بودن، اگرچه که کارل خودش عنوان فون رو اوایل بزرگسالیش گذاشت کنار. کارل منگر بعد از اینکه از سالای 1859 تا 63 تو دانشگاه‌های پراگ و وین اقتصاد خوند، تو تابستون 1864 به عنوان یه روزنامه‌نگار شروع به کار کرد. بنابراین کارل تو این دوران یه دانشجوی جوونه که خیلی زود تونست تو دنیای روزنامه‌نگاری بدرخشه. و به سرعت به شهرت برسه، در حالی که همزمان رمان و کمدی هم می‌نوشت و چاپ می‌کرد. منگر با مقالات تأثیرگذارش در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی به سرعت تونست به یکی از روزنامه‌نگارای مطرح اتریش تبدیل شه و این قسمت از ماجرا فقط شروع مسیر درخشان کارل تو عرصه اقتصاد و سیاست بود. کارل منگر تو سال 1865، یک سال بعد، با نخست وزیر لیبرال اتریش، فردی به اسم آر بلکردی ملاقات کرد. ملاقاتی که بذر علاقش به سیاست رو تو دلش کاشت. بنابراین یه سال بعد، یعنی 1866، تصمیم گرفت فرمون مسیر شغلیشو بچرخونه و از روزنامه وین، جایی که به عنوان تحلیلگر بازار توش کار میکرد، بره به سمت دنیای حقوق و سیاست و واسه امتحان دکترای حقوق آماده بشه. میخواست یه وکیل شه تا تو سیاست همینجوری فعالیت کنه. فقط یک سال بعد موفق شد مدرک دکترای حقوقش رو از دانشگاه کراکوف بگیره و به عنوان کارآموز وکالت شروع به کار کنه. درسته که یه وقتا به خاطر گرفتن یه مدرک دکترایی چیزی تو بقیه کاراش یه وقفه هایی میافتاد، اما خیلی زود باز بهشون برمیگشت. واقعیت اینه که حالا منگر نه تنها یه روزنامه نگار مطرحه، بلکه یک وکیل متخصص هم هست و این فقط بخشی از این مسیرش بود. اون بعد از گرفتن مدرک دکترای حقوق به روزنامه نگاری اقتصادی برگشت و کمک کرد یه نشریه‌ای تأسیس شه تو اتریش که اولا انتشارش روزانه باشه و ثانیاً این روزنامه اولین روزنامه اقتصادی تو اتریش بود. و توی یه قدم بزرگ دیگه منگر تصمیم گرفت تمرکزشو کاملاً روی اقتصاد بذاره. اون 4 سال بعد زندگیشو صرف توسعه یک نظام فکری جدید تو اقتصاد کرد که باعث تحولات عمیقی تو نظریه اقتصادی شد. منگر با ذهنی باز و به عنوان یک روزنامه نگار اقتصادی تشخیص داد که مدل قیمت گذاری اقتصاد کلاسیک با واقعیت‌های بازار هم خونی نداره. نظریه اقتصاد کلاسیک ارزش یک کالا یا خدمت رو نسبت به هزینه تولیدش تعیین می‌کرد. تو قسمت نظریه‌های کارل منگر مفصل درباره این بحث می‌کنیم، ولی برای الان و اینجا اینو از من بپذیرید که در نهایت منگر به این نتیجه رسید که ارزش یک کالا یا خدمت صرفاً با هزینه تولیدش تعیین نمیشه، بلکه بر اساس ارزشی که تو ذهن مصرف کننده داره تعیین میشه. این نظریه که معروف به نظریه ارزش ذهنی به معنی واقعی کلمه دنیای اقتصاد و زیر و رو کرد. از این نظریه منگر میشه فهمید آزادی واقعی یعنی داشتن قدرت انتخاب. اینکه تو بازار مردم میتونن تصمیم بگیرن چی و با چه قیمتی بخرن یا نخرن یا بفروشن و با کی معامله بکنن یا نکنن. این یعنی اونا قدرت دارن و میتونن انتخاب بکنن. و این دقیقاً همون چیزیه که آزادی معنی میده. وقتی هر کسی تو بازار میتونه تصمیم بگیره که چی میخواد و چقدر مایله براش پول بده، یعنی هر کسی تو این بازار آزاده که انتخاب کنه. منگر میگفت که بازارها و نهادهای اجتماعی به طور طبیعی از تعاملات آزاد مردم به وجود میان. این یعنی آزادی در عمل و به خاطر همین شدیداً مخالف دخالت دولت تو بازارها بود، چون این دخالت نظم خودجوش بازار رو به هم میزنه. تو قسمت نظریه های کارل منگر بیشتر در مورد جزئیات این موضوع حرف میزنیم. تو سال 1870 منگر به عنوان خبرنگار دولتی اتریش منصوب شد، دولتی که تحت رهبری حزب لیبرال اداره میشد. اما ماجراجویی واقعیش 2 سال بعد شروع شد، یعنی وقتی که به استادی دانشگاه تو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه وین منصوب شد. این اتفاق مهمه چون حالا دیگه به عنوان استاد دانشگاه شروع به تدریس اقتصاد و نظریات خودش کرد. اون تو کلاساش نظریه ارزش ذهنی رو به دانشجوهاش آموزش میداد و همین کار پایه و اساس مکتب اقتصاد اتریشی رو گذاشت. منگر تو سال 1873 به سمت استادیار تمام وقت دانشگاه وین رسید. این ارتقا نه فقط یه موفقیت شخصی بزرگ بود، بلکه قدرت نظریه هاشو نشون میداد و اینکه این نظریه ها تو جامعه دانشگاهی مورد پذیرش قرار گرفتن. بعد از این ارتقا، منگر از سمتش به عنوان خبرنگار دولتی کناره‌گیری کرد و به جاش رو فعالیت‌های مطبوعاتی خصوصیش تمرکز کرد. هدفش؟ معرفی نظریاتش به عموم مردم. حالا دیگه وقتش رسیده بود که افکار عمومی رو آماده این تغییر کنه. نتیجه تمام این تلاش‌ها این بود که تو سال 1876 به عنوان معلم ولیعهد 18 ساله اتریش منصوب شد. این یه فرصت استثنایی بود که نظریه‌هاشو به یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی اروپا آموزش بده و در کنار ولیعهد به کل اروپا هم سفر کنه. بعد از این سفر با برگشتنش به وین، پادشاه اتریش پدر ولیعهد منگر رو به عنوان استاد اقتصاد سیاسی تو دانشکده حقوق وین منصوب کرد. این ترفیع یک گام بزرگ تو زندگی حرفه‌ای منگر بود و اونو تو موقعیت علمی برجسته‌ای قرار داد. حالا دیگه به خاطر قرار گرفتنش توی موقعیت علمی مطرح میتونست اونقدری احساس امنیت بکنه تا بتونه با انتشار مشهورترین اثرش کتاب اصول اقتصاد بیشتر نظریاتشو بیان کنه و ازشون دفاع کنه. ولی این کتابو تو آلمان نادیده گرفتن چون از دهه 1870 به بعد اقتصاد آلمان به دست گروهی از اقتصاددانا افتاد که با روش فکر کردن منگر و نظریه‌های اقتصادیش شدیداً مخالف بودند. منگر می‌خواست بدونه که یه اقتصاددان چطور می‌تونه به درستی درباره اقتصاد تحقیق کنه و روش‌های درست تحقیق تو علم اقتصاد چیان. اون نتیجه کارش رو تو زمینه روش‌شناسی علم اقتصاد تو سال 1883 تو کتابی به نام تحقیقات در روش علوم اجتماعی و به ویژه اقتصاد چاپ کرد. حالا تو این کتاب که منگر توش روش نظری خودش رو توضیح میده، باعث به پا شدن جنجالی بین اقتصاددانای آلمانی شد و از اونجایی که اونا اصلاً با ایده های منگر درباره اقتصاد موافق نبودن، اصطلاح مکتب اتریشی رو ابدا کردن تا منگر رو از جریان اصلی اقتصاد منزوی کنن. منگر تو سال 1884 به این انتقادها تو نوشته‌ای به اسم خطاهای تاریخی گرایی در اقتصاد آلمان جواب داد و انتشار این جزوه شروع یه بحث روانشناختی معروف شد بین مکتب اتریشی و مکتب تاریخی آلمان. دستاورد تمام این تلاش‌ها این بود که یواش یواش اواسط دهه 1870 منگر تعداد زیادی پیروان با استعداد جذب کرد، خصوصا دو نفر به اسمای یوجین بومبارک و فریدریک فون وایزر. با وجود این دو نفر کم کم تو دهه 1880 مکتب اقتصاد اتریشی شکل گرفت و آثار خیلیای دیگه‌ای هم که تحت تأثیر منگر قرار گرفته بودن شروع شد به چاپ شدن و منتشر شدن تا جایی که اواخر دهه 1880 اصول منگر به اقتصاددانای غیر آلمانی زبان تو فرانسه، هلند، ایالات متحده و بریتانیا معرفی شد. تو همین حدود زمانی، یعنی آخرای دهه 1880، کارل منگر دیگه از بحثای روانشناختی با مکتب تاریخی آلمان کناره‌گیری کرد و به طور خاص رو نظریه اقتصادی و اقتصاد کاربردی متمرکز شد و مقاله مهمی درباره نظریه سرمایه منتشر کرد که نظریه ارزش ذهنیشو در واقع به حوزه سرمایه بست میداد. یکی از کارهای مهمش تو این دوران فعالیت به عنوان عضو ارشد کمیسیونی بود که وظیفش اصلاح نظام پولی اتریش مجارستانه. کارل منگر همون سالی که جلوی این کمیسیون پولی شهادت داد، گفت که پول رو دولت‌ها به وجود نیاوردن، بلکه خود بازاره که پول رو به وجود آورده. آدما خودشون انتخاب میکنن که چه چیزی رو به عنوان وسیله تبادل استفاده کنن و این جمله مشهورش رو گفت که انسان آغاز و پایان هر اقتصاده. البته حالا زیاد تون نریم. بحث این موضوع مربوط به کتاب سرچشمه‌های پوله که من و حاتف به فارسی ترجمهش کردیم و تو ادامه همین مجموعه مفصل براتون تعریفش میکنیم. در نتیجه منگر مجموعی از مقالات درباره اقتصاد پولی منتشر کرد که تو یکیش به طور خاص به اسم پول به ماهیت پول، نقش پول تو اقتصاد و سیاست‌های پولی مناسب اشاره می‌کنه. اون هیچ وقت نظریه پولش رو کامل نکرد و بعدها لودویگ فون میسز نظریه پول رو بر اساس همین تفکر منگر ارائه کرد. منگر تو سال 1903 از سمت استاد دانشگاه استفاده داد و اون موقع تازه با اینکه 63 سالش بود از کار آکادمیک به طور کامل کناره گیری کرد. و متاسفانه شاید به خاطر مشکلات مربوط به سلامتی با اینکه تا سال 1921 زنده بود هیچ اثر مهم دیگه‌ای منتشر نکرد. میگن اگه به موضوع اقتصاد علاقه دارین، کتاب اصول اقتصاد کارل منگر یکی از 5 تا کتابیه که باید بخونین، چون هم کتاب مهم و خیلی اثرگذاریه و هم به زبون خیلی آسونی موضوعات پیچیده اقتصادی رو توضیح میده. وقتشه بریم سراغ نظریات کارل منگر و نگاهی بکنیم به وضعیت نظریه اقتصادی درست در آستانه انتشار کتاب اصول اقتصاد کارل منگر و تولد اقتصاد اتریشی. اقتصاد اتریش همیشه انقدر مثل امروز قدرتمند نبوده. در واقع بیشتر تاریخ اتریش پر از جنگ‌های داخلی و خارجی طولانی و وحشتناک که یکیش همون تحقیریه که توی جنگ جهانی دوم توسط آلمان شد. با پولی بی ارزش و اقتصادی خراب یه روزگاری هم بوده که پول اتریش پول خیلی خیلی ضعیفی بوده. مثل امروز ما، از اونجایی که پول ما امروز یکی از ضعیف‌ترین ارزهای دنیاست، شاید برای شما این سوال پیش اومده باشه که راه حل داشتن یه پول قوی چیه؟ پشت تحولات بزرگ اقتصادی اتریش نظریات کارل منگره. اما قبل از اینکه بریم سراغ نظریه های کارل منگر، اول بیایید نگاهی بکنیم به وضعیت نظریه اقتصادی درست قبل از تولد اقتصاد اتریشی تا ببینیم اقتصاد اتریشی اساساً چطوری شکل گرفت. برگردیم به سال 1867، اون زمان که کارل منگر با چشمای باز یه نقص بزرگ رو تو نظریه اقتصادی پیدا کرد. اقتصاددانای مکتب کلاسیک به زحمت کشف کرده بودن که قیمت‌ها و دستمزدها از روی تصادف تعیین نمیشن، بلکه بر اساس یک قانون جهانی ثابت و تغییرناپذیر تعیین میشن، قانون عرضه و تقاضا. عرضه یعنی تعداد کالاهایی که تولید کننده ها می سازن و تقاضا یعنی تعداد کالاهایی که مردم می خوان بخرن. وقتی عرضه کمه، قیمت میره بالا، چون مردم بیشتر از کالایی که تولید میشه می خوان بخرن. وقتی عرضه زیاده، قیمت میاد پایین، چون مردم کمتر از کالاهایی که تولید میشه می خوان بخرن. اینو ما به خاطر خدمات ماندگار اقتصاددانای کلاسیکه که امروز میدونیم. به علاوه اونا نشون دادن که این قیمتان که مقدار تولید رو تنظیم میکنن. چرا؟ چون وقتی قیمت یه محصول از هزینه های تولیدش بیشتر باشه، خب صاحبای کسب و کارا سود میبرن و تولیدو بیشتر میکنن چون میخوان بیشتر سود ببرن. اما وقتی قیمت یه محصول از هزینه های تولیدش کمتر باشه، کسب و کارا هم تولیدو کم میکنن یا تعطیل میکنن. این کار باعث میشه که رقبای جدیدم سخت‌تر بتونن به اون صنعت وارد شن. وقتی هم که تولید محصولات سودآور زیاد میشد، عرضه این محصولات بیشتر از تقاضا میشد. همین باعث میشد که قیمت‌ها پایین بیاد و سودها کم بشه و در نتیجه یه جورایی قیمت‌ها باز به حدی برمیگشت که در حدود هزینه‌های تولید بود. تو صنایعی هم که تولیدشون به خاطر ضرر متوقف شده بود، به خاطر عرضه کم و تقاضایی که هنوز وجود داشت، قیمت‌ها بالا می‌رفت و همین باعث می‌شد که کمی از ضررها جبران بشه و سود حتی شاید دوباره به وجود بیاد. بنابراین اقتصاددانای کلاسیک می‌گفتن قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه. وقتی عرضه کمه و تقاضا زیاده، قیمت‌ها بالا میره و وقتی عرضه زیاده، تقاضا کمه، قیمت میاد پایین. تو اقتصاد مفهومی وجود داره به نام تخصیص منابع. فرایندیه که مشخص میکنه چطوری مواد اولیه تبدیل میشن به کالاهای مورد نیاز مردم. کسب و کارهایی که سود میکنن تولید و میبرن بالا و برعکس اونایی که ضرر میکنن تولید و میارن پایین. به نظر میرسه این فرایند تو تامین نیازهای مردم به خوبی کار میکنه. اما یه نقص بزرگ داره. به نقش مصرف کننده تو تعیین قیمتها توجه نمیکنه. بنابراین اقتصاددانای کلاسیک تو تعیین قیمتها مشکل داشتن. کجا؟ اونجا که نمیتونستن توضیح بدن که چرا یه کالای ضروری مثل آب که ارزش حیاتی داره خیلی خیلی کمتر از کالای غیر ضروری مثل الماسه. ما بدون آب میمیریم، در حالی که الماس صرفا واسه زیبایی و تجمله. بنابراین واسه حل این مشکل اقتصاددانای کلاسیک ارزش رو به دو دسته تقسیم کردن: ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای. ارزش مصرفی همون ارزشیه که واسه مردم داره، یعنی اینکه یک کالا چقدر برای مردم مهمه. مثلا آب برای زندگی ضروریه، پس ارزش مصرفی بالایی داره. اما الماس فقط برای تزینه، پس ارزش مصرفی پایینی داره. ارزش مبادله‌ای یعنی قیمتی که یک کالا تو بازار داره. مثلا آب ارزش مبادله‌ای خیلی خیلی کمتری از الماس تو بازار داره. اقتصاددانای کلاسیک فکر می‌کردن که ارزش مصرفی تعیین کننده ارزش مبادله‌ایه، یعنی ارزش یک کالا به ارزش مصرفیشه، ارزشش برای مردم. اما در مورد آب و الماس چی؟ ارزش مصرفی آب که خیلی بالاست چون حیاتیه، پس چرا از الماس اینقدر ارزون‌تره؟ بنابراین همونطور که خودتون می‌بینین این نظریه کامل نبود. اقتصاددانای کلاسیک نتونستن یه نظریه کامل از ارزش ایجاد کنن و بگن بالاخره قیمت یک کالا چطوری تعیین میشه. و بله، این کارل منگر بود که تونست نظریه کاملی از قیمت رو ارائه کنه و اسم این نظریهش رو گذاشت تحلیل نهایی یا مارجینال انالیسیس. اون نظریهش رو تو کتابی به اسم اصول اقتصاد منتشر کرد. منگر قصد نداشت اقتصاد کلاسیک رو کنار بزنه، بلکه میخواست کاملش کنه. کارل منگر تقریبا با تمام نظریات اقتصاد کلاسیک موافق بود. اینکه قوانین اقتصاد جهان شمولن، تغییر ناپذیرن، اینکه قیمت‌ها تو کوتاه مدت تعیین میشن و اینکه سیاست‌گذاری بازار آزاد بهترین سیاست اقتصادیه. اما نقص نظریه اقتصادی رو تو تعیین قیمت‌ها برطرف کرد. منگر تو مقدمه کتاب اصول اقتصاد با جسارت گفته که قصد داره تمام شاخه های اقتصاد رو بر پایه نظریه قیمتش بازسازی کنه. اون فهمید که اقتصاد فقط درباره پول و کالا نیست، بلکه فراتر از اینه. اقتصاد درباره کارهایی که مردم واسه به دست آوردن اونچه که میخوان انجام میدن. به خاطر همین این جمله مشهورش رو گفت که انسان آغاز و پایان اقتصاده. همه چیز تو اقتصاد از انسان شروع میشه و به انسان ختم میشه. منگر میگفت که اقتصاد علم مربوط به این موضوعه که انسان چطور خواسته هاشو رفع میکنه، چطور میتونه با کمترین پول بیشترین خواسته هاشو برآورده کنه. همینطور هم میگفت اقتصاد تابع قانون علت و معلولیه، یعنی هر چیزی که تو اقتصاد اتفاق میفته یه دلیلی داره. مثلا اگه قیمت یه کالایی بالا میره، دلیلش اینه که مردم بیشتر اون کالا رو میخوان. یا اگه قیمت یک کالایی میاد پایین، دلیلش اینه که مردم کمتر اون کالا رو میخوان. اما این رابطه ی علت و معلولی یه طرفه نیست. آدمی زادم میتونه روی دنیای بیرونش اثر بذاره. آدما هم تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار میگیرن و هم میتونن روی اقتصاد تأثیر بذارن. وقتشه بریم سراغ نظریه کالاهای کارل منگر. این نظریه پایه و اساس دوتا نظریه مهم دیگه است تا بتونیم پارادوکس آب و الماس رو حل کنیم. ولی اول باید بدونیم که اصلا به چی میگن کالا؟ آیا هر چیزی کالاست؟ قسمت در مورد نظریه کالاهای کارل منگر توضیح میدیم تا ببینیم اساساً کارل منگر به چی میگه کالا و چجوری میشه حالا ارزش گذاریش کرد. کارل منگر با تاکید رو قانون علیت اولین کاری که تو کتاب اصول اقتصاد کرده اینه که توضیح بده منظورش از کالا چیه. بنابراین بخش اول کتابش رو به نظریه کالاهاش اختصاص داده. از نظر منگر کالاها عناصری از دنیای بیرونن که ما باهاشون نیازهامون رو رفع میکنیم، نه هر شیئی. منگر معتقد بود که ما به دنیای بیرون وابسته ایم واسه اینکه نیازهامون رو بتونیم برآورده کنیم. این چیزایی که باید واسه رفع نیازهامون ازشون استفاده کنیم و بهشون گفت کالا. بنابراین منگر میگه یک شی یا چیز وقتی یک کالا محسوب میشه که آدم ها فکر کنن باهاش میتونن نیازهاشون رو برآورده کنن، حتی اگه اشتباه فرض کنن. در واقع همچین دیدگاهی بهمون کمک میکنه رفتار اقتصادیمون رو بهتر درک کنیم، چون بهمون نشون میده مردم بر اساس درک و باور خودشون عمل میکنن، نه بر اساس واقعیت عینی دنیای بیرون. منگر میگه چیزایی که میتونیم مستقیماً واسه رفع نیازهامون ازشون استفاده کنیم، مثل نون که واسه اینکه سیر بشیم ازش استفاده میکنیم، اسمشو میذاره کالاهای مرتبه اول. در مقابل چیزایی که واسه ساختن این کالاها، یعنی کالاهای مرتبه اول، ازشون استفاده میکنیم، مثل آرد که ازش استفاده میکنیم تا نون درست کنیم، و بهش میگه کالاهای مرتبه بالاتر. ارزش یک کالا به این بستگی داره که چقدر بهمون کمک میکنه تا کالاهای دیگه ای تولید کنیم که نیازامونو برطرف کنه. فرایند تولید کالاها مثل یه زنجیره واکنشیه که هر کالایی یه نقشی توش داره. اگه قوانینی واسه تغییر چیزها وجود نداشت، نمیتونستیم ازشون واسه رفع نیازامون استفاده کنیم. منگر میگه چیزایی که فراوونن کالاهای غیر اقتصادیان، ولی چیزهایی که کمیابن کالاهای اقتصادیان. و کمیابی یک کالاه که باعث ارزشمند شدنش میشه. رفتار اقتصادی فرایند استفاده کردن از کالاهای کمیاب به طور هوشمندانه است. رفتار اقتصادی در واقع همون انتخاب کردنه، و انتخاب کردن یه بخش اساسی از طبیعت انسانه. حالا که فهمیدیم منظور منگر از کالا چیه، وقتشه ببینیم چرا آب ضروری، آب حیاتی که بدون اون میمیریم، از الماس به درد نخور که فقط واسه تجمل و زیبایی ارزون تره. کارل منگر میگه تمایل ما به هر کالاست که بهش ارزش میده. مثلا اگه خیلی تشنه باشین، ارزش بیشتری واسه یه جرعه آب قائلین. حدس میزنین آخرین جرعه آب تو بیابون چقدر قیمت داشته باشه؟ حالا که به قول کارل منگر فهمیدیم کالا چیه، توی این قسمت در این مورد حرف میزنیم که چطوری کالاها رو قیمت گذاری میکنیم، و در نهایت این که چرا آب حیاتی از الماس به درد نخور ارزون تره. منگر میگه اقتصاددانای کلاسیک متوجه نبودن که ارزش یک کالا به اینکه چقدر واسه مردم ارزش داره بستگی داره. اون استدلال میکنه که آخرین واحد از کالایی که داری برات ارزش بیشتری داره، چون اون واحدیه که حاضری براش بیشترین پول رو بدی. دلیلش هم اینه که آخرین واحد چیزی که داری به قدر کافی کمیاب هست تا حاضر باشی براش پول پرداخت کنی. منگر میگه ارزش یک کالا به هزینه تولیدش نیست، بلکه به میزان تمایل ما به اون کالا بستگی داره. این یعنی ارزش یک کالا میتونه بسته به مقداری که ازش داریم تغییر کنه. مثلا اگه خیلی تشنه باشین، حاضرین پول خیلی زیادی واسه یه لیوان آب بدین. دیدگاه منگر در مورد ارزش به این معنا نیست که دنیای بیرونی مثل هزینه تولید تأثیری روی قیمت یک کالا نداره، بلکه میگه دید ما به دنیا تحت تأثیر نیازها و خواسته های خودمون قرار میگیره. اون میگه ارزش یک کالا به اینه که چقدر میتونه بهمون کمک کنه. مثلا آخرین کیسه گندم واسه یک کشاورز وقتی بیشتر ارزش داره که بتونه ازش واسه پختن نون استفاده کنه که واسه زنده موندنش ضروریه. هر چقدر هم که واسه اهداف کم اهمیت تری از اون کیسه گندم استفاده کنه، مثلا ازش واسه تولید الکل استفاده کنه، ارزشش کمتر میشه. دلیلش هم اینه که یک کشاورز باید در مورد اینکه میخواد از منابع محدودی که داره چه استفاده‌ای بکنه انتخاب کنه. بنابراین کارل منگر پارادوکس آب و الماس رو اینطوری حل کرد. تحلیل نهایی یا مارجینال انالیسیس، ایده ایه که میگه افراد تو اقتصاد تصمیماتشون رو تو وضعیت نهایی، یعنی در آستانه تصمیم گیری میگیرن. این یعنی وقتی الان داری تصمیم میگیری که پولتو صرف خریدن کالای A کنی یا کالای B، تصمیم گیرید برای یک عمر در مورد کالای آیابه نیست، یا تصمیم گیرید بر اساس این نیست که کدومشون رو به طور کلی به نظرت ارزشمندتر میدونی. تو لحظه نهایی، یعنی وقتی که میخوای تصمیم بگیری که آ رو انتخاب کنی یا ب رو، به اون میزانی بهشون ارزش میدی که همین الان یه واحد از این کالاها واسط ارزش دارن. بنابراین واسه خرید تو لحظه و انتخاب بین کالای الف و ب، شما بر این اساس تصمیم نمیگیرین که کدومشون به طور کلی براتون ارزشمندتره و یا کدومشون رو در طول زندگیتون بیشتر بهش نیاز دارید، بلکه فقط در حال انتخاب یک واحد از این کالا همین الان و توی شرایط فعلی هستین. اگه تصمیم گیری اقتصادی رو تو لحظه نهایی تجزیه و تحلیل کنین، موضوعات اون وقت خیلی منطقی تر به نظر میرسن و میتونین بفهمین چرا مردم تصمیماتی رو میگیرن که میگیرن و چرا کارهایی رو میکنن که میکنن. در حالی که اگه از تحلیل نهایی استفاده نکنین، اون وقت هیچ قیمتی با عقل جور در نمیاد و نمیتونین بگین که قیمت یک کالا چجوری تعیین میشه. بنابراین تحلیل نهایی و همونطور که گفتیم پاسخی بود به مسئله حل نشده آدام اسمیت تو کتاب ثروت ملل که خودش نتونسته بود براش جوابی پیدا کنه. میپرسین تحلیل نهایی چطوری پارادوکس آب و الماس رو حل میکنه؟ خب ما بدون آب میمیریم، اما آب خیلی ارزونتر از الماسه، الماسی که زندگیمون اصلا بهش وابسته نیست. چرا؟ یعنی ما آب و از الماس کم ارزش‌تر میدونیم؟ نه اینطور نیست. ولی الان اینجایی که نشستیم آب زیاده، چون شهرها رو فقط جاهایی میسازن که آب زیاد باشه و ما فقط داریم در مورد یک لیوان آب تصمیم میگیریم تو لحظه فعلی. پس آب خیلی زیاده و ما داریم فقط در مورد یک لیتر آب تصمیم میگیریم. پس آب خیلی زیاده و ما داریم در مورد اینکه آیا باید یه دلار واسه یه لیتر آب بدیم یا نه تصمیم میگیریم. ارزشی که به آب میدیم با توجه به اینکه تو خونه آب زیادی داریم و تو شهری که زندگی میکنیم آب زیاده، برای یه لیتر آب خیلی کمه، ولی برای آب به طور کلی در طول زندگی خیلی زیاده. پس اگه بهت بگم فقط میتونی آب و الماس و برای بقیه عمرت داشته باشی، به احتمال خیلی زیاد آب رو انتخاب میکنی. پس اگه بهتون بگن که فقط میتونین آب یا الماس واسه باقی عمرتون انتخاب بکنین، قطعا آب رو انتخاب میکنین، واضحه. ولی هیچ کس مجبور نشده همچین انتخابی رو در لحظه فعلی انجام بده. شما فقط انتخابهای خودتون رو تو وضعیت نهایی انجام میدین، یعنی اون موقعی که میخواین تصمیم بگیرین. پس الان که تمدن مدرن داریم، آب زیادی داریم، به همین دلیله که تمدن داریم، و الماس خیلی کمیاب و نادره. تحلیل نهایی بهترین راه و واسه فهمیدن تصمیمات اقتصادی روزمره مردم به ما نشون میده. بنابراین مسئله اینه که ارزش مبادله‌ای یا همون قیمت بازار که اقتصاددانای کلاسیک میگفتن، فقط تحت تاثیر عرضه و تقاضا نیست، بلکه تحت تاثیر انتخاب مصرف کننده ها هم هست. یعنی اگه مردم آب و از الماس بیشتر بخوان، با فرض این که فرض کنیم شهرها به جای اینکه کنار منابع آب بودن، تو دل کویر بودن، اون وقت قیمت آب از الماس هم بیشتر می شد. در واقع تنها چیزی که برای آدم ها مهمه رفع نیازهاشونه. پس ما فهمیدیم کالا چیه و کالاها چطوری قیمت گذاری می شن. اما چرا قیمتاشون مثل ترن هوایی بالا و پایین می رن؟ اینجاست که تو قسمت بعدی میریم سراغ سومی نظریه مهم کارل منگر، نظریه قیمت. قیمت ها فقط یه عدد نیستن، بلکه بازتابی از ارزشی هستن که ما واسه کالاها قائلیم و این ارزش ها همیشه در حال تغییرن. چرا؟ تو این قسمت میخواییم در مورد نظریه قیمت کارل منگر توضیح بدیم تا ببینیم چرا قیمت ها بالا و پایین میرن. منگر میگه هر کالایی که کمیاب تر باشه واسمون ارزشمندتره و آدما حاضرن بیشترین پول رو به آخرین واحد کالایی که بهش نیاز دارن پرداخت کنن. این قانون رو بهش میگن قانون مطلوبیت نهایی. منگر از این قانون استفاده میکنه تا توضیح بده چرا قیمت ها بالا و پایین میرن. خب اون گفت هر چیه کالای کمیابتر باشه واسه مردم ارزشمندتره و برعکسش هر چیه کالایی فت و فراوون ریخته باشه مطلوبیتش واسه آدم ها میاد پایین و خب قیمتش هم کم میشه. منگر از این قانون برای توضیح دادن در مورد اینکه چرا آدم ها با هم دیگه کالاهاشون رو مبادله میکنن استفاده کرد. بعد یه قدم جلوتر رفت. گفت آدم ها تو بازار واسه بالا بردن مطلوبیتشون معامله میکنن. یعنی هر معامله‌ای که انجام میدین واسه رسیدن به بهترین حالت ممکنه. و اینجاست که قیمت ها واقعا معنی پیدا میکنن. قیمت یک کالا در واقع نقطه تلاقی بین چیزیه که خریدار حاضره بپردازه و چیزیه که فروشنده میخواد بگیره. پس تو بازار قیمت ها نتیجه یک مذاکره هوشمندانن. وقتی دو طرف به توافق میرسن قیمت دیگه فقط یه عدد نیست بلکه نماد یه توافق رضایت بخشه. فرض کنین یه نفر مایله 80,000 تومان واسه خریدن یه کالایی بده و شخص دیگه ای نمیخواد همون کالا رو کمتر از 10,000 تومان بفروشه. بنابراین قیمت بین این دوتا عدد پیدا میشه بسته به توافق خریدار و فروشنده. پس قیمت کالا یا خدمتی که مبادله میشه به توانایی دو طرف تو مذاکره و توافق بستگی داره. منگه به ما نشون داد که قیمت ها تو بازارهای مختلف فرقی نمی کنه انحصاری یا رقابتی توسط همین اصل اساسی تعیین میشه. پس چی شد؟ قیمت یه محصول از روی میزان علاقه و تمایل مردم به اینکه چقدر حاضرن براش پرداخت کنن تعیین میشه. مردم با توجه به اینکه چقدر این محصول براشون کاربرد داره، چقدر کمیابه، چقدر قدرت خرید دارن، یه مبلغی رو حاضرن برای این کالا پرداخت کنن. درک منگر از قیمت گذاری با اصلی تکمیل میشه که بهش میگه جفت‌های نهایی، مارجینال پیرز. این اصل بیان میکنه که قیمت یه محصول وقتی ثابت میشه و دیگه تغییر نمیکنه که مردم ببینن دیگه خرید بیشتر اون محصول نفعی براشون نداره. فرض کنین قیمت یه بطری آب معدنی 1,000 تومان باشه. اگه مردم حاضر باشن واسه یه بطری آب معدنی بیشتر از 1,000 تومان خرج کنن، قیمت آب معدنی میره بالا. و اگه حاضر نباشن که بیشتر از 1,000 تومان براش خرج کنن، قیمت آب معدنی میاد پایین. اما این نظریه منگر کامل نبود. چه نقصی داشت؟ این یه مثال بزنیم. فرض کنین یه آب میوه فروشی دارین. شما واسه تولید آب میوه نیاز به مواد اولیه دارین. فرض کنید که مواد اولیه‌تون فقط لیمو، شکر و آبه. منگر تا اینجا توضیح میده که مردم چقدر حاضرن واسه آب میوه های شما پول پرداخت کنن. اما در مورد هزینه های خود مواد اولیه‌تون که لیمو، شکر و آبه توضیحی نمیده. به یه بیان دیگه منگر در مورد این که قیمت عوامل تولید چطوری تعیین میشن توضیحی نمیده. اینجاست که شاگرد منگر بومبارک با قانون بهره‌وری نهایی این شکاف رو پر میکنه. این قانون بیان میکنه که قیمت یه عامل تولید بر اساس ارزشی که به محصول اضافه میکنه تعیین میشه. یعنی هر کدوم از مواد اولیه‌تون که تو تولید آب میوه‌تون مهمتر باشه واسه شما ارزش بیشتری داره و باید پول بیشتری هم براش بدین. بنابراین این سه تا نظریه‌ای که تا حالا از کارل منگر گفتیم خیلی به همون کمک کرد تا درک کاملتری از این موضوع پیدا کنیم که مردم تصمیمات اقتصادیشون رو چطوری میگیرن. اقتصاد فقط درباره پول و کالا نیست، بلکه فراتر از اینه. اقتصاد درباره کارهایی که مردم واسه به دست آوردن اون چه که میخوان انجام میدن. واسه همین کارل منگر جمله مشهورش رو گفت که انسان آغاز و پایان اقتصاده. تو قسمت بعدی میریم سراغ کتاب سرچشمه‌های پول نوشته کارل منگر. چیزی که شنیدین قسمت دوم از سوژه کارل منگر و پول آزاد بود. پادکست خوره کتاب و من شیما به همراه همسرم هاتف میسازیم. تو این قسمت بیشتر آشنا شدیم با اینکه چرا کارل منگر مهمه و چه زندگی نامه ای داشته، اوضاع اتریش تو چه وضعیتی بوده و چرا نظریات کارل منگر این همه تونسته اوضاع اتریش رو عوض بکنه. کارل منگر نظریات مهم زیادی داره. من سه تاشو انتخاب کردم و اینجا یه مقدار سعی کردم در موردش توضیح بدم. یه نظریه مهم دیگه هم هست که بهش میگن نظریه سرچشمه‌های پول. این نظریه کارل منگر در این مورد حرف میزنه که پول از کجا و چطوری ایجاد شده و چطور تکامل پیدا کرده به نقره و طلا. بعد از اون موری راتبارد، یک اقتصاددان دیگه ی مکتب اقتصاد اتریشی، اومد در این مورد صحبت کرد که چطوری طلا و نقره تکامل پیدا کردن و رسیدن به اسکناس‌های امروزی و چجوری دولت‌ها به کمک تورم کنترلش رو به دست گرفتن. تورم ابزاری برای کنترل پول و گرفتن آزادی مالی، و تورم خیلی بیشتر از اونچه که توی گرونی‌ها به چشم میاد رو نابود شدن تمدن‌ها تأثیر داره. بنابراین تو قسمت بعدی یک کوچولو میریم سراغ مطالعه خود پول تا ببینیم چرا انقدر حیاتیه برای دولت‌ها که این پول رو کنترل کنن و تورمی که در اثرش ایجاد میشه از چه جنبه‌هایی داره زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده و در نهایت اینکه راهکار داشتن یک پول آزاد چیه. تو کانال یوتیوب خوره کتاب ویدیو کست همین اپیزودهای پادکست رو به همراه تصویر زودتر از انتشار هر قسمت پادکست ببینین. پس حتما همین الان برین تو یوتیوب، اسم خوره کتاب رو جستجو کنین و با سابسکرایب کردن هر قسمت رو زودتر ببینین. ما هر سه شنبه یه ویدیو منتشر میکنیم. یادتون نره، با سابسکرایب کردنتون ازمون حمایت میکنین. سال نو رو به همه شنونده های خوره کتاب تبریک میگم. تا قسمت بعدی، فعلا خداحافظ.